دانایی و استعداد پذیرش این نوازش رو نداشت، بر اثر نوازش او کم کم آب میشد. خیلی نکته مهمیه. اون نکته هم اینه که محبت کردن به کسی و توجه کردن به کسی اگر بدون توجه به سطح او انجام بشه و ظرفیت او در نظر گرفته نشه، ممکنه بسیار خطرناک باشه و به او آسیب‌های خیلی زیادی برسونه. اینجا می‌بینید که بر اثر نواختن پادشاه، شاهزاده مثل ما کم کم می‌گدازه. گداختن یعنی ذوب شدن و آب شدن. چون ماه یعنی مثل ماه، همونطوری که ماه به تدریج به هلال تبدیل میشه و ذوب میشه، ایشون هم بر اثر نوازش پادشاه ذوب میشه. آن گداز عاشقان باشد نمو، همچو مه اندر گدازش تازه رو. به مناسبت این که گفت نوازش پادشاه باعث گدازش شاهزاده می شد، درباره گداخته شدن عاشقان یکمی صحبت می کنه. یکی از ویژگی های عشق اینه که باعث گداخته شدن عاشق می شه. عاشق رو لاغر می کنه، بسیاری از چیزها رو در وجود عاشق از بین می بره. اما نکته که مولانا می گه اینه که گداخته شدن عاشق مایه رشد و نموه، باعث میشه که بر اثر این کاهش افزایش پیدا بکنه. گداز در اینجا معنی مصدری داره، یعنی گداخته شدن، نمو یعنی رشد. این کلمه رو به خاطر قافیه نمو تلفظ کرده مولانا. مثل ماه، ماه به تدریج به هلال تبدیل میشه، ولی بر اثر هلال شدن بد میشه، ماه کامل میشه. جمله رنجوران دوا دارند امید، نالد این رنجور کم افزون کنید. رنجور یعنی بیمار. همه بیمارها آرزو دارن که شفا پیدا کنن، حالشون خوب بشه، به جز بیمار عشق. بیمار عشق دلش میخواد که هر لحظه دردش بیشتر بشه. کم یعنی که مرا یا که برای من. مفعول افزون کنید درده. عاشقان مینالند، بیماران عشق مینالند که درد عشق ما رو زیادتر کنید. خوشتر از این سم ندیدم شربتی، زین مرض خوشتر نباشد صحتی. عشق یک زهریه که از همه شربت‌ها و از همه نوشیدنی‌های گوارا بهتره و بیماریه که از همه تندرستی‌ها عالی‌تره. زین گناه بهتر نباشد طاعتی، سالها نسبت بدین دم ساعتی. این گناه یعنی گناه عشق. هیچ عبادتی از گناه عشق بالاتر و ارزشمندتر وجود نداره و سالهای متمادی نسبت به لحظه عشق مثل یک ساعته. ساعت به معنی 60 دقیقه دید. ساعت در متون قدیمی به معنی زمان کوتاهه، زمان بسیار کوتاه. سالها و زمانهای طولانی در برابر لحظه عشق و عاشق شدن یا در برابر یکی از لحظاتی که عاشق میگذرونه مثل یه لحظه است. دوباره برمیگرده. مدتی بود پیش این شهر زین نسق، دل کباب و جان نهاده بر طبق. این بیت درباره شاهزاده بزرگه. شاهزاده بزرگ مدتی پیش پادشاه بود زین نسق. این نسق یعنی اینطور، به این شیوه، به این روش. دلش کباب بود و جانشو بر طبق گذاشته بود. جان بر طبق نهادن یعنی آماده جانفشانی بودن، آماده کشته شدن بودن. از اینجا چند بیت خیلی عاشقانه زیبا داره. این 6 بیت رو با هم می‌خونیم، بعد دوباره برمیگردیم و توضیح میدم. گفت شه از هر کسی یک سر برید، من ز شه هر لحظه قربانم جدید. من فقیرم از زر، از سر محتشم، 100,000 سر خلف دارد سرم. با دو پا در عشق نتوان تاختن، با یکی سر عشق نتوان باختن. هر کسی را خود دو پا و یک سر است، با هزاران پا و سر تن نادر است. زین سبب هنگامه ها شد کل هدر، هست این هنگامه هر دم گرمتر. معدن گرمیست اندر لامکان، 7 دوزخ از شرارش 1 دخان. شاهزاده میگفت که پادشاه از بقیه عاشقا یه دونه سر برید، ولی من هر لحظه دارم در برابر پادشاه قربونی میشم و کشته میشم و صدها بار جان دارم فدا میکنم. گفت شه از هر کسی یک سر برید، من ز شه هر لحظه قربانم جدید. من فقیرم از زر، از سر محتشم. محتشم یعنی ثروتمند، توانگر. من از نظر پول فقیرم، ولی از نظر سر توانگرم. این معناش اینه که عاشقان رو این تنن، هر قدر که بلا بر سرشون باریده میشه باز هم اونها حفظ میشن و باقی میمونن. توی افسانه ها و داستان های قدیمی حتما خوندید بعضی از اژدها ها هستن که وقتی پهلوان سرشو میبره دوباره یه سر جدید، دوباره یه سرشو میبره دوباره دو تا سه تا هفت تا سر جدید پیدا میکنه. به نظر مولانا این وصف حال عاشقه. عاشق هر قد بیشتر رنج میکشه و بیشتر قربانی میشه بیشتر زنده میشه. من فقیرم از زر از سر محتشم، صد هزاران سر خلف دارد سرم. خلف یعنی جانشین، جایگزین. من صد هزار تا سر دارم. اینا دوستان واقعا شعر نیستن، اینا تجربه های مولاناست. یعنی مولانا در عالم عشق از این تجربه ها اثر میگذرونده. با دو پا در عشق نتوان تاختن، با یکی سر عشق نتوان باختن. امکان نداره کسی که دو پا فقط داره بتونه عاشق بشه. عاشق باید هزاران پا داشته باشه و کسی هم که یک سر داره نمیتونه عاشق بشه. برای عاشق شدن باید هزاران سر داشته. هر کسی را خود دو پا و یک سر است، با هزاران پا و سر تن نادر است. همه آدم ها دو تا پا و یک سر دارن، اما عاشق هزاران پا و هزاران سر داره. از اینجا به یه نتیجه میرسه مولانا. اون نتیجه هم اینه که در این دنیا تمام هنگامه ها، تمام قوقاها، تمام معرکه ها سرد میشن، اما هنگامه عشق هیچ وقت سرد میشه. مثل روز اول داغه و سوزانه و پرهیجانه. شما دیدید هر مودی که میاد چند صبا هست و بعدش میره و از بین میره دیگه. اما مود عشق هیچ وقت کهنه نمیشه و دیگه نمیگیم عاشق شده از مود افتاده. نه، بازار عاشقان همیشه گرمه. به تعبیر حافظ، یک قصه بیش نیست غم عشق و این عجب، که از هر زبان که میشنوم نامکرر است. در اینجا دوستان به خاطر کلمه گرمی در بیت 504 مولانا ذهنش میره طرف گرمی. منظور از گرما نشاط و شوق و آتش درونی هست که در عاشقان وجود داره. به مناسبت اینکه هنگامه عاشقان هر لحظه گرمتر میشه، مولانا به یه نکته مهم اشاره میکنه. اون نکته اینه که معدن گرما در لامکانه. لامکان یعنی عالم غیب، یعنی عالم جان. همه گرماها از عالم غیب میان و چون عاشقان به عالم غیب متصل شدن، هیچ وقت گرمای عشق از بین نمیره. معدن گرمی است اندر لامکان، هفت دوزخ از شرارش یک دخان. از یعنی در برابر، شرار یعنی شعله آتش، دخان یعنی دود. هفت جهنم در برابر شرار عشق دودی بیشتر نیستن. یعنی میخواد بگه که گرمای جهنم در برابر گرمای عشق هیچی نیست. کسی که آتش عشق رو تجربه کرده باشه میفهمی که از آتش جهنم داغ‌تر عشق. به یاد یه جمله از یحیی بن معاذ میفتم در تذکرت الاولیا صفحه 364، میگه اگر دوزخ را به من ببخشند، هرگز هیچ عاشق را نسوزم، از بحر آن که عشق خود او را صد بار سوخته است. یعنی عاشقان صدها بار توسط عشق سوخته شدن، بعد میخواسته دیگه نامردی بخوان در جهنم هم سوخته بشن. به هر حال نظر مولانا اینه که گرمای جهنم در مقابل گرمای عشق یه دوده، هیچی نیست. به مناسبت این موضوع مولانا به یاد یک حدیث میفته. اول اینو برای دوستانی که شاید آشنا نباشن توضیح میدم. طبق روایات اسلامی جهنم یه پلی روش قرار داره که بهش میگن پل صراط. این پل صراط که در فرهنگ زرتشتی بهش میگن پل چینوت، همه باید از روش رد شن، چه آدمای خوب چه آدمای بد. در واقع هیچ انسانی نیست مگر اینکه از جهنم رد میشه. این در قرآن هم البته به صراحت در سوره مریم اومده، ان منکم الا واردها، هیچ کسی نیست مگر اینکه از جهنم رد میشه. یعنی هممون بالاخره از جهنم باید رد شیم. اما یه عده‌ای تو جهنم میمونن، یه عده از جهنم به سلامت میگذرن. یه حدیثی داریم که میگه وقتی که مؤمنان از تو جهنم دارن رد میشن، آتش جهنم خواهش میکنه و میگه لطفاً به سرعت رد شید برید، به خاطر اینکه نور شما نار منو خاموش میکنه. اگر شما یه مدتی اینجا باشید حتما من خاموش میشم، بنابراین برید و از کنار من رد بشید. تفسیری که مولانا از این حدیث میکنه واقعاً تفسیر فوق‌العاده است. در بیان آن که دوزخ گوید که قنطره صراط بر سر اوست، این گوید رو باید بعد از اوست میگفت. در واقع ترتیب واقعی جمله اینجوریه: در بیان آن که دوزخ که قنطره صراط بر سر اوست گوید. قنطره یعنی پل، کلمه صراط یعنی بزرگ راه، راه بزرگ، با کلمه استریت در زبان انگلیسی از یه ریشه است. و هر دو ریشه یونانی دارن، از کلمه استراتوس یونانی گرفته شدن، اون راه‌های خیلی بزرگی که یونانی‌ها در قدیم برای رفت و آمد ساخته بودن. این که این کلمه با ساده و با ته دسته داره نشون میده که کلمه معربی است، یعنی اصل عربی نداره، از این زبان دیگه وارد زبان عربی شده. دوزخ که پل صراط بر روی اوست میگوید ای مؤمن از صراط زودتر بگذر، زود بشتاب تا عظمت نور تو آتش ما را نکشد. دوستان علت این که برای آتش از فعل مردن و فعل کشتن در ادبیات فارسی استفاده می شده اینه که ظاهرن که به نظر زرتشتیان آتش روان داره، روح داره، بنابراین خاموش کردن آتش رو می گفتن کشتن آتش و خاموش شدن آتش رو می گفتن مردن آتش. جز یا مؤمن، جز یعنی بگذر، فعل امر از جوزه، بگذر ای مؤمن فإن نورك أطفى ناري، ان یعنی چرا که، زیرا که نور تو نار من رو خاموش میکند. دوستان عزیزم مولانا این جمله رو چجوری تفسیر میکنه؟ حرف اصلی مولانا اینه که جان انسان بر آتش دوزخ سیطره داره، یعنی دوزخ با تمام بزرگیش و با تمام مهابتش در برابر آتش وجود انسان، در برابر بزرگی وجود انسان هیچ چیزی نیست. مثال خیلی زیبایی که مولانا زده اینه، ایشون میگه اگر شما یک کوزه چوبی که داخلش آبه بذارید روی آتش، آتش به تدریج اون کوزه چوبی رو میسوزونه، ولی وقتی که سوخت آب داخلش میاد روی آتش و آتش رو از بین میبره. مولانا میگه که آتش جهنم فقط به بدن انسان دسترسی داره، هیچ کاری با جان انسان نمیتونه انجام بده. در واقع با کنار رفتن حجاب تن سیطره جان بر جهنم آشکار میشه. دفتر پنجم از بیت 19-32 به بعد میگه معنی و مغزت بر آتش حاکم است، لیک آتش را قشورت هیزم است. کوزه چوبین که در وی آب جوست، قدرت آتش همه بر ظرف اوست. معنی انسان بر آتش مالک است، مالک دوزخ در او کی حالک است. پس میفزا تو بدن معنی فضا، تا چو مالک باشی آتش را کیا. اما نکته‌ای که از این جالبتر شاید بشه گفت اینه که تمام عذاب‌های جهنم باطن اخلاق و افکار و اعمال زشت انسان هستند. تمام نعمت‌های بهشت تجسم خوبی‌های انسانند و تمام عذاب‌های جهنم تجسم بدی‌های انسانند. به صراحت میشه از شعرهای مولانا فهمید که در واقع دوزخ و بهشت خود ما هستیم، یعنی ما با آراستن خودمون به فضائل داریم خودمون رو به بهشت تبدیل می‌کنیم و با پدید آوردن رذائل در خودمون خودمون رو داریم به جهنم تبدیل می‌کنیم. بنابراین اگر کسی بتونه جان آگاه، جان خیرخواه و جان خوبی داشته باشه، این خودش عین بهشته. و اگر زندگی بعد از مرگی وجود داشته باشه، این انسان تجسمش میشه بهشت. بنابراین بهشت و جهنم جلوه ای از وجود انسانن، جهنم جلوه ای از بدیهای انسانه و بهشت جلوه ای از خوبیهای انسانه. این شعر فکر کنم مال صاحب تبریزی باشه، تو امثال یکم هم بهش اشاره شده. صاحب میگه که این چه حرفیست که در عالم بالاست بهشت، هر کجا وقت خوشی رو دهد آنجاست بهشت. از درون سیاه توست جهان چون دوزخ، دل اگر تیره نباشد همه دنیاست بهشت. خیلی راحت آدم میتونه بفهمه که بهشتیه یا جهنمیه. به خودمون نگاه کنیم، اگر در درونمون آرامش داریم، امید داریم، شادی داریم، معنا داریم، و اگر کسانی که کنار ما قرار میگیرن حالشون خوب میشه در کنار ما، شکی نکنیم که ما نه تنها بهشتی بلکه عین بهشتی. و اگر خودمون حالمون از خودمون به هم میخوره و هر کسی هم کنار ما قرار میگیره حالش بد میشه، تردیدی نداشته باشیم که ما نه تنها جهنمی بلکه ما عین جهنم هستیم. یه تیکه میخوام براتون بخونم از دفتر دوم مثنوی، ابیات 25-54 به بعد. مولانا میگه که روز قیامت یه عده‌ای میگن که خدایا ما شنیده بودیم که همه از جهنم رد میشیم، ولی چرا ما جهنمو ندیدیم؟ بعد بهشون گفته میشه یه گلستانی تو راه بود، یادتونو میگن؟ بله، میگن اون جهنم بود. شما به خاطر اینکه حرص و حسادت و کینه و نفرت رو در خودتون از بین برده بودید، آتش ما هم در حق شما به گلستان تبدیل شده بود. در واقع به صراحت داره میگه که اگر کسی رذیلت ها رو در خودش ریشه‌کن کنه، این وجودش میشه عین بهش. مؤمنان در حشر گویند ای ملک، نه که دوزخ بود راه مشترک. مؤمن و کافر بر او یابد گذار، ما ندیدیم اندر این ره دود و نار. نک بهشت و بارگاه ایمنی، پس کجا بودان گذرگاه دنی؟ پس ملک گوید که آن روزه خزر که فلانجا دیده ایدن در گذر، دوزخ آن بود و سیاستگاه سخت، بر شما شد باغ و بستان و درخت. لطفا به این بیت ها خیلی توجه کنید. چون شما این نفس دوزخ خوی را، آتشی گبر فتنه جوی را، جهت ها کردید و او شد پرصفا، نار را کشتید از بحر خدا، آتش شهوت که شعله می زدی، سبزه تقوا شد و نور هدی، آتش خشم از شما هم علم شد، ظلمت جهل از شما هم علم شد، آتش حرص از شما ایثار شد، وان حسد چون خار بود گلزار شد. چون شما این جمله آتش های خیش، بحر حق کشتید جمله پیش پیش، نفس ناری را چو باقی ساختید، اندرو تخم وفا انداختید، دوزخ ما نیز در حق شما سبزه گشت و گلشن و برگ و نوا. بنابراین دوستان، به نظر مولانا ترس از جهنم هیچ معنایی نداره. اگر ما قرار از کسی بترسیم، فقط باید از خودمون بترسیم. اگر ما بدی ها رو در وجود خودمون بتونیم به خوبی تبدیل بکنیم، دیگه چیزی به نام جهنم نه در این دنیا نه در دنیای بعد از مرگ از نظر مولوی باقی نمیمونه. بیت 506: ذاتش عاشق از این رو ای صفی، می شود دوزخ ضعیف و منتفی. از این رو یعنی به این سبب، به این دلیل، منتفی یعنی خاموش، به این سبب که آتش دوزخ در برابر عاشق خاموش میشه. به کدوم سبب؟ به این سبب که گرمی عاشق از لامکان میاد. گویدش بگذر سبک ای محتشم، ورنه ز آتش های تو مرد آتشم. غیر از این که میگه جهنم در مقابل گرمای وجود فروغی نداره، به یه نقطه‌ای که همین الان من برای شما توضیح دادم اشاره می‌کنه، و اونم اینه که ماده اشتعال جهنم کفر انسانه. اون چیزی که آتش جهنم رو فروزان می‌کنه کفر ما انسان هاست، و عاشق و مؤمنی که کفر رو در وجود خودش از بین برده باشه، طبیعتاً این آدم دیگه از دسترس جهنم دور میشه. کفر که کبریت دوزخ او سوبست، بین که می پخشاند او را این نفس. کبریت یعنی گوگرد، ماده آتش زنه. کفر که ماده گرمایشی دوزخه، ببین که این نفس یعنی نفس عاشق آن را می پخشاند. پخشانیدن یعنی به تپش و استراب و جوش و خروش وادار کردن. استاد همایی یه بحث بسیار مفصل حدود دو صفحه در شرح مثنویشون آوردن، شرح این داستان، و پخشانیدن رو با شواهد مختلف معنا کردن. اینجا پخشانیدن رو میتونیم به معنی خاموش کردن بگیریم. نگاه کن که نفس عاشق کفر رو خاموش میکنه، از بین میبره، و کفر هم کبریت دوزخه. بنابراین عاشق از دوزخ رهایی پیدا میکنه. زود کبریتت بدین سودا سپار، تا نه دوزخ بر تو تازد نه شرار. زود بیا کبریت تو به این سودا بسپار. این سودا یعنی عشق، کبریت هم یعنی کفر. کفرت رو به عشق بسپار، اون وقت میبینی که دیگه دوزخی و آتشی وجود نخواهد داشت. به قول مولانا، از عشق یزید میشه بایزید. این عشقه که یزید رو به بایزید تبدیل کنه، یعنی کفر رو به ایمان تبدیل کنه. گویدش جنت گذر کن همچو باد، ورنه گردد هرچه من دارم کساد. اینو دیگه مولانا اضافه کرده، این دیگه تو حدیث نبود. تو حدیث فقط جهنم به مؤمن میگه رد شو برو من خاموش میشم، اما مولانا میگه بهشت هم به مؤمن میگه تو رو خدا زود از توی من رد شو و برو، چون تو اندت زیبایی و اندت رونق داری و عالی هستی که اینجا باشی من کساد میشم و دیگه کسی به نعمتهای من توجه نمی کنه. در واقع تلویحا داره مولانا میگه که زیبایی های درون یک انسان مؤمن از تمام زیبایی های بهشت بالاتر و عالی تره. گویدش جنت گذر کن همچو باد، ورنه گردد هرچه من دارم کساد. چرا؟ که تو صاحب خرمنی من خوشه چین، من بوتیم تو ولایت های چین. صاحب خرمن یعنی کسی که یه خرمن بزرگ داره، خوشه چین یعنی گدا. جان انسان مؤمن مثل یه خرمن بزرگه و بهش یه خوشه چینیه، یک زیبایی بسیار اندکه. من بوتیم تو ولایت های چین، به خاطر اینکه چین معدن آدم های زیبا و مجسمه ها و نقاشی زیبا بوده، از قدیم چین رو با این خاصیت توصیف کردن. من یعنی بهشت، من که بهشتم مثل یه دونه بوتم که زیبا هستم، ولی تو مثل کل ولایت چینی. باز هم داره تاکید میکنه بر این که جان انسان از بهش زیباتره. پس لرزان زو جهیم و هم جنان، نه مرین را نه مران را زو امان. هم جهنم و هم بهشت در برابر انسان می لرزن. جهیم یعنی جهنم، جنان یعنی بهشت. خب این تیکه خیلی زیبا درباره عظمت جان انسان و درباره بهشت و جهنم تموم شد. برگردیم به داستان. متوفا شدن بزرگین از شهزادگان و آمدن برادر بیانین به جنازه برادر که آن کوچکین صاحب فراش بود از رنجوری، و نواختن پادشاه میانین را تا او هم لنگ احسان شد. ماند پیش پادشاه 100,000 غنایم غیبی و عینی به دور رسید از دولت و نظر آن شاه مع تقریر بعضه. متوفیدن یعنی مردن، صاحب فراش یعنی بستری، کسی که تو رخت خواب خوابیده، از یعنی به سبب رنجوری بیماری، میانین یعنی برادر وسطی. خب برادر بزرگ میمیره، برادر وسطی میاد تشییع جنازه، برادر کوچک هم که مریضه و تو خونه مونده نتونسته بیاد. رفت عمرش چاره را فرصت نیافت، صبر بس سوزان بود و جان بر نتافت. عمر برادر بزرگ تموم شد و برای چاره جویی فرصت نیافت. چاره یعنی چاره جویی، را یعنی برای. چرا؟ به خاطر اینکه صبری که داشت تحمل میکرد خیلی شدید بود و جان او این صبر رو بر نتافت. بر تاختن یعنی تحمل کردن. مدتی دندان کنان این میکشید، نارسیده عمر او آخر رسید. دندان کنان یعنی با جون کندن، با سختی، با رنج. مدتی با رنج و سختی این وضعیت رو میکشید. کشیدن یعنی تحمل کردن. نارسیده یعنی به وصل نرسیده. بدون اینکه به وصل معشوق برسه عمر او تمام شد. پس دو تا چیز اینو پشت در واقع، یکی نوازش پادشاه بود که تحملش نتونست بکنه، ظرفیتش رو نداشت، و یکی هم صبری که داشت تحمل میکرد بیشتر از ظرفیتش بود. در واقع برادر بزرگ نماد آدمای بی ظرفیته که یه چیزی رو خیلی شدید میخوان ولی ظرفیتش رو ندارن، نمیتونن تحملش کنن و نمیتونن مقدماتش رو فراهم کنن، با عجله میخوان برن بهش برسن. اما دل مولانا نمیاد که این آقا رو ناکام بکنه، یه تیکه اضافه میکنه. صورت معشوق زو شد در نهفت، رفت و شد با معنی معشوق جفت. به صورت معشوق نرسید ولی به معنی معشوق رسید. اینجا دیگه معشوق دختر پادشاه چین نیست، معشوق خداونده. او وصال این جهانی با خداوند پیدا نکرد ولی وصال معنوی با خدا پیدا کرد. گفت لبسش گرز شعر و ششتر است، اعتناق بی حجابش خوشتر است. لبس یعنی لباس، شعر یه پارچه که از کرک و پشم درست می شده و بسیار با ارزش بوده، ششتر یعنی پارچه ششتری، یه پارچه بسیار با ارزش. شعر و ششتر یعنی بهترین پارچه های دنیا. اعتناق یعنی هماغوشی، بی حجاب یعنی بدون مانع. زن و مردی اگر هر دو بهترین لباس های جهان رو پوشیده باشن از ابریشم خالص، وقتی که میخوان هماغوشی کنن اون لباس ها هرچند بهترین و گرانبهاترین لباس های جهان باشن، اونا مانعن، اونا رو باید در بیارن تا بتونن بدن هاشون با هم تماس برقرار کنه. از نظر مولانا هر حجابی بین انسان و خدا رو باید بذاریم کنار. دو حجاب داریم که جز با ارزش ترین حجاب ها هستن، یکی تن و یکی هم خیاله. برای اینکه ما بتونیم به وصال حقیقت برسیم حتما باید لباس تن رو در بیاریم و حتما لباس خیال رو باید در بیاریم. منظورش از تن که مشخصه تمام وابستگی‌های مادی و تعلقات مادیه، و منظورش از خیال تصورها و تصویرهایی است که ما از خداوند داریم. این تصویرها درست خیلی زیبا هستن ولی این تصویرها رو باید بذاریم کنار، بدون تصویر با خداوند روبرو بشیم. گفت لبسش گرز شعر و ششتر است، اعتناق بی حجابش خوشتر است. دوستان بیت بعد از اوجهای مولاناست، همین یه بیت. من شدم اوریان ز تن او از خیال، می خرامم در نهایات الوصال. برای اینکه بتونیم به نهایت وصال، به آخرین درجه وصال برسیم، باید از تن و از خیال اوریان بشیم. دوستان در دفتر اول مثنوی، در داستان پادشاه و کنیزک، تازه مولانا مثنوی رو شروع کرده و همه انتظار دارن که مولانا درباره شمس تبریزی صحبت کنه. اولین جایی که مولانا به نام شمس تبریزی رسیده، اما حالش منقلب میشه و بحث رو ول میکنه. اون کسی که روبروی مولاناست میگه تو رو خدا درباره شمس تبریزی حرف بزن. مولانا میگه نمیتونم مستقیم بگم، در ضمن حکایت و قصه‌ای که دارم برات میگم، قصه خودم و شمس تبریزی رو تعریف میکنم. اون مخاطب میگه که من نمیخوام در ضمن قصه برای من قصه خودتو بگی، مستقیما قصه خودتو بگو. بعد مولانا میگه که اگر من داستان زندگی خودم رو از غلاف این قصه بیرون بیارم و برای تو بگم، تو نابود خواهی شد. بنابراین من مجبورم غیر مستقیم با تو حرف بزنم تا تو بتونی حرف منو تحمل کنی. اینجا داره به ما میگه که یه حجاب دیگه، حجاب چیه؟ داستانه، حجاب تمثیله. ما از راه تمثیل داریم با حقیقت ارتباط برقرار کنیم. دفتر اول از بیت 135 بعد گفتمش پوشیده خوشتر سر یار، خود تو در ضمن حکایت گوش دار. خوشتر آن باشد که سر دلبران گفته آید در حدیث دیگران. گفت مکشوف و برهنه و بیغلول، بازگو دفع امد خیبل فضول. این بیتو بشنوید. پرده بردار و برهنه گو که من می نخسبم با سنم با پیرهن. من نمیخوام با لباس بخوابم، میخوام که این لباس رو در بیارم. منظورش قصه است. بعد مولانا یه جواب عجیب میده. گفتم ار اوریان شود او در عیان، نه تو مانی نه کنارت نه میان. تو میخوای بی لباس رو بغل کنی ولی لباسش رو در بیاره، تو و بغلت همه با هم از بین خواهید رفت. آرزو میخواه لیک اندازه خواه، بر نتابد کوه را یک برگ کاه. آفتابی که از بین عالم فروغ، اندکی گر پیش آید جمله سوخت. فتنه و آشوب و خونریزی مجود، بیش از این از شمس تبریزی مجود. در واقع میخواد به ما بگه که ما در مراحل اولیه سلوک به حجاب احتیاج داریم. اگه خدا بدون حجاب بر ما تجلی کنه، ما نابود میشیم. اما به تدریج که ما جلو میریم، حجاب ها رو میذاریم کنار. اولین حجاب ها حجاب های ظلمانی هن، یعنی گناهان. بعد حجاب های نورانی هن، بعدن بدنه، بعدن خیاله، و همینجوری این حجاب ها ادامه پیدا میکنن. دوستان عزیزم، داریم میرسیم به یکی از اوجهای مثنوی. از بیت 518 تا 531 من صادقانه اعتراف میکنم توانایی شرح این ابیات رو ندارم. این ابیات رو من میخونم و بعد در حد توانم یه توضیح مختصری میدم، دیگه خودتون لطفا اگه طالبید برید دنبالش. ببینید، موضوعی که داشت مطرح میکرد خیلی اوج گرفته بود، ولی بحث رو ولش کرد. یعنی خیلی وقت از این کار رو میکنه، میبره بحث رو به یه جایی، شما میگید آخ جون میخواد بره یه راز به ما بگه، بلافاصله میگه که نمیشه گفت، ولش میکنه و برمیگرده. اینجا هم همین کار رو میکنه، ولی مطلبی که بعد از این میگه از خود اون مطلب شاید با ارزشتر باشه. اونم بحث بسیار کلیدی خاموشی و سکوته که امروز میخوام یه چند دقیقه درباره خاموشی صحبت کنم. یه بار دیگه دو تا بیت قبلی رو میخونم. گفت لبسش گرز شعر و ششتر است، اعتناع به بی حجابش خوشتر است. من شدم اوریان ز تن او از خیال، میخرامم در نهایات الوصال. این مباحث تا بدینجا گفتنیست، هرچه آید زین سپس بنهفتنیست. ور بگویی ور بکوشی صد هزار، هست بیگار و نگردد آشکار. تا به دریا سیر اسب و زین بود، بعد از اینت مرکب چوبین بود. مرکب چوبین یعنی کشتی. ما تا کنار دریا با اسب میریم، اسب یعنی حرف زدن، یعنی نطق. اما وقتی به دریا رسیدیم دیگه از اسب باید پیاده بشیم، سوار کشتی بشیم. کشتی یعنی خاموشی. بنابراین در این ابیات مرکب چوبین یعنی خاموشی، اسب یعنی سخن و نطق. تا به دریا سیر اسب و زین بود، بعد از اینت مرکب چوبین بود. دوستان، این ابیات مال آخرین روزهای آخرین سال زندگی مولاناست و دیگه معلومه که دیگه به لب دریا رسیده و دیگه میخواد حرف زدن رو بذاره کنار. به همین خاطر داستان دزبور شبا رو ناتمام رها میکنه و تا آخر اون شعر نمیگه. کاملا معلومه از این ابیات که او دیگه میدونسته که به جایی رسیده که حرف زدن رو باید ترک کنه. تا به دریا سیر اسب و زین بود، بعد از اینت مرکب چوبین بود. مرکب چوبین به خشکی ابتر است، خاص آن دریاییان را رهبر است. این خموشی مرکب چوبین بود، بحریان را خاموشی تلقین بود. هر خموشی که ملولت می کند، نعره های عشق آن سو می زند. تو همی گویی عجب خاموش چراست، او همی گوید عجب گوشش کجاست. من ز نعره کر شدم او بی خبر، تیز گوشان زین سمر هستند کر. آن یکی در خواب نعره میزند، صد هزاران بحث و تلقین میکند، این نشسته پهلوی او بی خبر، خفته خود آن است و کرزان شور و شر. وان کسی کش مرکب چوبین شکست، غرقه شد در آب، او خود ماهی است. پس شد سه مرحله: اسب، کشتی، ماهی. اسب یعنی در عالم زبان به سر بردن، کشتی یعنی به خاموشی رسیدن، ماهی یعنی به ورای سخن و سکوت رفتن. ما ممکنه بپرسیم که مگه بعد از خاموشی چیز دیگه وجود داره؟ مولانا میگه بله، اون ورای خاموشی هم یه چیز دیگری هست. در آینه بودا میگن دیگه وقتی شما به نیروانا میرسید و خاموشی، دیگه همه چی تموم میشه. اما نظر مولانا اینه که بعد از خاموشی هم دوباره یه چیز دیگه وجود داره. حالا اون چیه دیگه نگفته واقعا. وان کسی کش مرکب چوبین شکست، غرقه شد در آب، او خود ماهی است. وای 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 چه حرفایی. نه خاموش است و نه گویا، نادری است، حال او را در عبارت نام نیست. نیست زین دو، هر دو هستان بلعجب، شرح این گفتن برون است از ادب. این مثال آمد رکیک و بیبرود، لیک در مخصوص از این بهتر نبود. حالا چه کارش میکنیم نمیدونم والا. من اگه میفهمیدم چی خوندم بکنم، باید واقعا کاغذ رو پاره میکردم، لباسام پاره میکردم، سرمو میذارم توی دیو، ولی خلاصه نفهمیدم چی خوندم. خب دوستان، قبل از که شعرها رو بخونی، من یه چند دقیقه در روی خاموشی برای دوستان صحبت میکنم. خدا رو شکر چند تا مقاله خیلی خوب در روی خاموشی نوشته شده و سکوت. من تا جایی که دیدم بهترین کار مال استاد مصطفی ملکیانه در کتاب جشنامه دکتر موحد. برای استاد دکتر موحد، شمسشناس خیلی بزرگ کشورمون، یه جشنامه درست کردن. استادان خیلی زیادی به ایشون مقاله هدیه کردن. استاد ملکیان یه مقاله‌ای در اونجا داره به نام چراغ روشن خاموشی. با اینکه خیلی زیاد در این سکوت حرف زدن و در این زبان از نظر مولانا، ولی به نظر من کار استاد ملکیان واقعا چند سر و گردن از همه بالاتره. یکی از مهمترین مسائل در مثنوی و دیوان شمس مسئله خاموشی و سکوته. و خاموشی و سکوت از فضیلت‌های فراموش شده زمانه ماست. درسته در قدیم هم به سکوت نیاز داشتن، در همه زمان ها به سکوت نیاز بوده، اما انسان زمانه ما بیش از هر کسی در معرض انواع صداها و هیاهوها و جار و جنجالها قرار داره و ما به خاطر حجم عظیمی از اطلاعات و داده ها که در طول روز دریافت میکنیم، خیلی خیلی عذر میخوام واقعا ببخشید، حجم وراجی های ذهنی ما خیلی بیشتر از استانداردهای جهانیه. ما که میگم ایرانی ها نمیگم، انسان معاصر رو میگم. انسان قدیم بیشتر فرصت سکوت و فرصت خاموشی پیدا میکرد، اما ما به خاطر مقدار زیادی اطلاعاتی میگیریم، دائما تو ذهنمون شلوغه، سر و صداست، دائما صدا تو ذهن ماست و این صداها آرامش درونی ما رو به هم میزنن. از این رو به نظر من پیام کسی مثل مولانا که دائم ما رو به خاموشی دعوت میکنه پیام درستی است. اولین نکته‌ای که در اینجا میخوام بگم اینه که ظاهرا مرحوم الفت اصفهانی اولین کسیه که گفته مولانا تخلصش خاموشه. و چون مرحوم الفت با استاد بدیع‌الزمان و فروزانفر آشنا بودن و دوست بودن با هم دیگه، استاد فروزانفر اینو نوشتن و با نگاه تایید از کنارش رد شدن. از استاد فروزانفر به واسطه یک مولوی شناس قدره و شاید بزرگترین مولوی شناس تاریخ باشه، دیگه همه گفتن که خاموش تخلص شعری مولانا است. اما در زمان ما چند نفر در این نظریه شک کردن، از جمله ویلیام چیتیک. ویلیام چیتیک به درستی میگه که خاموش تخلص مولانا نیست. در 500 غزل مولانا کلمه خاموش و خموش و خاموشی و امثال اینها اومده، اما ویلیام چیتیک به درستی میگه که خاموش تخلص مولانا نیست. مولانا برای دعوت مخاطب به خاموشی و سکوت از این تعبیر در آخر شعرهای خودش استفاده میکنه. استدلالی هم که وجود داره و کاملا درسته اینه که مولانا عموم قواعد شعر کلاسیک رو به هم زده. مثلا میدونید غزل در شعر فارسی به صورت کلاسیک باید بین 5 تا 15 بیت باشه. مولانا غزل‌های 2 بیتی و 3 بیتی داره، غزل‌های 90 بیتی هم داره. مثلا مولانا غزل‌هایی داره که ردیف دارن، اصلا قافیه ندارن. بسیاری از ویژگی‌های زبانی و بدیعی و عروضی و مربوط به علم قافیه رو مولانا به هم زده. بنابراین کاملا با اطمینان میتونیم بگیم که او به تخلص هم تقیدی نداشته، مقید نبوده تخلص بیاره. در 500 غزل خاموش و خموش و اینا اومده، اما در تعداد زیادی از شعرهای مولانا تعبیرهای دیگه اومده، مثل بس کن، حرف نزن. به نظر میرسه نظر درست اینه که کلمه خاموش و کلماتی که تو حوزه معنایی خاموشی قرار میگیرن در پایان غزلهای مولانا، نه از باب تخلص شاعرانه، بلکه برای ستایش از فضیلت سکوت و برای دعوت مخاطب به سکوته. نکته دومی که میخوام بگم و خیلی نکته مهمیه دوستان، یه کشیش مسیحی وجود داره به نام مولینوس. ایشون میگه سکوت سه مرتبه داره: سکوت زبان، سکوت ذهن و سکوت اراده. سکوت زبان یعنی اینکه ما فقط حرف نزنیم، زبانمون خاموش بشه و ظاهرا ساکت باشیم. این مرحله پایین‌ترین مرحله سکوته و ممکنه کسی ظاهرا حرف نزنه ولی ذهنش و سرش پر از حرف زدن باشه و از صبح تا شب داره با خودش حرف میزنه. بنابراین سکوت زبان اگر همراه با سکوت ذهن نباشه فایده نداره. در واقع سکوت بالاتر از سکوت زبان اینه که انسان حدیث نفسهای خودش رو خاموش کنه، یعنی ساعتهایی، لحظاتی، دقایقی بتونه به هیچ چیزی فکر نکنه و کاملا فکر کردن، خیال بافی کردن، حرف زدن با خود در ذهن رو کنار بگذاره. اما سکوت ذهن بالاترین مرتبه نیست. بالاتر از سکوت ذهن یه سکوت دیگه وجود داره و اونم خاموش کردن خواهش در درون خوده. یعنی انسان فتیله خواستن رو در درون خودش پایین بکشه، نه اینکه اصلا نخواد ولی خواستن رو کم کنه. این همون چیزی که در آیین بودا بهش میگن رسیدن به نیروانا. نیروانا یعنی اینکه دیگه انسان نخواد. در تذکرة اولیاء عطار هست که بایزید بسطامی میگه من به خداوند رسیدم، خداوند از من پرسید چی میخوایی؟ میگه من گفتم میخواهم که نخواهم، من نخواستن رو میخوام. این در واقع گویا بایزید بسطامی بالاترین مرحله سکوت رو از خداوند خواسته. دوستان عزیز، اگر این خیلی براتون دست نیافتنیه و به نظرتون خیلی عجیب و غریبه، اگر خواهش‌های خوب رو نمیتونیم در درون خودمون ساکت کنیم، حداقل خواهش‌های بد رو در درون خودمون ساکت کنیم. در صدر خواهش‌های بد یکی تعلق و یکی هم نفرت و کینه. اگر کسی بتونه ندای نفرت رو در درون خودش خاموش کنه و در درون خودش، نه درون ذهنش، این نوع خواهش‌های بد رو کنار بگذاره، یه سکوت خیلی عمیقی رو تجربه می‌کنه. دوستان عزیز، این سه تا سکوت درجهشون همین بود که به شما گفتم. یعنی اول باید با سکوت زبان شروع کنیم. در این کار که ورزیده شدیم میریم سراغ سکوت ذهن، در اونم که ورزیده شدیم میریم سراغ سکوت در ناحیه اراده و احساسات. بنابراین امکان نداره یه کسی بدون پشت سر گذاشتن سکوت زبانی بپره داخل سکوت در مرحله اراده و خواستن. اگه خواستید این موضوع رو پیدا بکنید، به کتاب سیری در سپهر جان از استاد ملکیان صفحه 150 مراجعه بفرمایید. نکته بعدی که میخوام به شما دوستان عزیزم عرض کنم اینه که از نظر مولانا شرط دریافت معرفت گوش دادنه. مادامی که ما شنونده توانا و نیرومندی نباشیم، گوینده خوبی نخواهیم شد. برای شما دوستان عزیز شاید جالب باشه، در کتابای قدیمی معمولا یه فصلی میذاشتن درباره حسن الاستماع، یعنی خوب گوش دادن، که ما یاد بگیریم خوب گوش بدیم. من به نظرم یکی از تمرین‌هایی که ما باید دائم انجام بدیم تمرین خوب گوش دادنه. بسیاری از ماها خوب حرف می‌زنیم، اما توانایی اینکه یه ساعت عمیق گوش بدیم، بدون داوری گوش بدیم، بدون پیش‌فرض گوش بدیم، بدون هیچ گونه اظهار نظری گوش بدیم به طرف مقابل، این توانایی رو نداریم. به نظر مولانا همین که از در باید وارد خونه بشیم، از راه شنیدن باید وارد خانه گفتن بشیم. انسانی که شنونده خوبی نباشه حتما گوینده خوبی نخواهد شد. احتمالا دوستانی رو دیدن، عموم کسانی که کر هستن لال هم میشن. حالا نمیدونم دلیل علمیش چیه، ولی دلیلی که مولانا میاره اینه که اینها چون نشنیدن، زبانشون باز نشده و حرف نزدن. از این جهت به نظر مولانا کسی که در درون خودش توانایی گوش دادن رو ایجاد نکرده باشه، این از هیچ استادی نمیتونه بهره ببره. دفتر اول از بیت 16-23 ببرد: کودک اول چون بزاید شیر نوش، مدتی خاموش باشد جمله گوش. مدتی می بایدش لب دوختن از سخن، تا او سخن آموختن. در قدیم میگفتن، من نمیدونم این درسته، شما تایید کنید، که بچه‌ای که کرولال میشه در آینده در ماه‌های اول تولدش خیلی سر و صدا از خودش در میاره، اصوات بی‌معنی از خودش صادر میکنه. مولانا به این اعتقاد داره، میگه که بچه‌ای که به دنیا میاد، این بچه اگر در ماه‌های اول تولد خیلی زیاد حرف بزنه و سر و صداهای بی‌معنی از خودش در بیاره، این بچه در آینده حتما لال خواهد شد. منظورش اینه که آدمایی که تون تون حرف میزنن، فقط حرف میزنن و هیچ‌وقت گوش نمی‌کنن، اینا زبان جانشون به بیان معرفت گشوده نخواهد شد. ور نباشد گوش و تیتی می‌کند، این تیتی رو به این معنی به کار برده، ور نباشد گوش و تیتی می‌کند، خیشتن را گنگ گیتی می‌کند. کر اصلی کش نبود آغاز گوش، لال باشد کی کند در نطق جوش. زان که اول سم باید نطق را، سوی منطق از ره سم اندرا. اگه میخوای حرف بزنی شنونده خوبی باشه. نکته بعد اینه که از نظر مولانا یکی از نشانه های عارف سکوته، یعنی انسان عارف نمیشه مگر اینکه اهل خاموشی باشه. یک ضرب المثلی هم داریم که میگیم عارف سر میدهد ولی سر نمیدهد. هر کاری بکنید عارفان رازهاشون رو با شما در میون نمیذارن، حتی اگر سرشون رو ببرید. و شاید برای دوستان جالب باشه، اصلا در عرفان اگر کسی راز از دهنش بپره و رازی رو آشکار بکنه، حتما مجازات خواهد شد و به نظر عارفان کمترین مجازاتش کشته شدنه. به همین خاطر در تذکرة الاولیا میگه یک کسی از خداوند پرسید چرا حلاج کشته شد، و خداوند گفت که ما او رو بر یک راز آگاه کردیم، نتونست تحمل کنه، فاشش کرد و کشته شد. شعر حافظ دقیقاً به اینجا اشاره میکنه، گفت آن یار کزو گشت سر دار بلند، جرمش این بود که اسرار هویدا میکرد. عارفان نظرشون اینه که سکوت شرط دریافت معرفت. گذشته از این، سکوت نشانه دریافت معرفت هم هست. انسانی که به معرفت رسیده باشه لزوماً ساکت خواهد شد. اولین دلیلی که در اینجا برای این موضوع وجود داره اینه که دوستان عزیز، به نظر عارفان زبان متعارف برای بیان تجربه های متعارف ساخته شده. این زبان چه زبان فارسی باشه، چه انگلیسی، چه هر زبان دیگه، این زبان رو عموم آدم ها درست کردن و عموم آدم ها همین تجربه های معمولی رو دارن، خوردن و خوابیدن و بازی کردن و حرف زدن و تجارت کردن و خبر دادن و خبر گرفتن و سخنرانی کردن و کلاس و درس و اینا. به همین خاطر این زبان برای بیان این تجربه ها مناسبه. اگر کسی تجربه ای فراتر از تجربیات متعارف داشته باشه، دیگه زبان به درد او نمیخوره. از اینجاست که عارفان برای بیان تجربه های عرفانی از عشق زن و مرد استفاده میکنن، از شراب استفاده میکنن، از این قبیل تجربه ها که به تجربه های عرفانی نزدیک ترن. بنابراین نکته اول اینه که در حیطه تجربیات عرفانی کمیت زبان به کلی لنگه، اصلا زبان در اونجا هیچ کاری ازش بر نمیاد، بنابراین باید ساکت شد. ذات تجربه عرفانی ذاتی است که در زبان نمی گنجه. به تعبیر دیگه تجربه عرفانی بیان ناپذیره و این یکی از ویژگی های تجربیات عرفانی و عاشقانه در همه جهانه. هرچه گویم عشق را شرح و بیان، چون به عشق آیم خجل باشم از آن. گرچه تفسیر زبان روشنگر است، لیک عشق بی زبان روشنتر است. چون قلم اندر نوشتن می شتافت، چون به عشق آمد قلم بر خود شکافت. عقل در شرحش چو خر در گل بخفت، شرح عشق و عاشقی هم عشق گفت. در جای دیگه مولانا میگه لفظ در معنی همیشه نارسان، زان پیامبر گفت قد کل اللسان. زبان برای بیان مسائل معنوی و عرفانی نارساست. در یه جای دیگه مولانا میگه زبان از یه جنبه آشکار میکنه، از ده جنبه دیگه پنهان میکنه. گرچه از یک وجه منطق کاشف است، لیک از ده وجه پرده و مکنف است. بنابراین به نظر مولانا زبان برای بیان تجربیات عرفانی گویا نیست و اصلا اون تجربه ها در زبان نمی گنجد. دوستان دلیل دومی که مولانا میاره برای این که عارفان خاموشی پیشه می کنند اینه که از نظر ایشون اگر کسی تجربه عرفانی داشته باشه، زبان و منطق او در هم فرو کوفته میشه و او به مقام حیرت میرسه و انسانی که به مقام حیرت رسیده اصلا توانایی حرف زدن رو دیگه نخواهد داشت. نزدیک شدن به خداوند یا حضور خدا تو وجود انسان کل مبانی وجودی انسان رو متلاشی میکنه و در هم میکوبه. به همین خاطر انسان هرچی به خدا نزدیکتر میشه مادتر میشه و حیرت زده تر میشه و چون حیران تر میشه توانایی حرف زدن خودش رو از دست میده. عارف با حیرتش و با فروپاشی منطقش با ما درباره حیرت صحبت میکنه. دلیل سوم اینه که همه آدم ها توانایی درک لطایف عرفانی رو ندارند. بنابراین صحبت کردن درباره مسائل عرفانی آسیب میزنه به انسانها، اونها رو به مقام انکار میکشونه، اونها رو لجباز میکنه و ممکنه که افراد چون نمیتونن این حقایق رو بفهمن آسیب بهشون وارد بشه. مثل اینه که شما بیاید در روی تجربه‌ای که مال آدمای 30-40 ساله است با یه بچه 5-6 ساله زیاد صحبت کنید، اون هیچ نمیفهمه شما چی میگید ولی زندگی واقعی خودش هم از دست میده. به نظر مولانا حتما عارف باید به سطح مخاطب خودش توجه کنه و متناسب با سطح او صحبت کنه و چون غالب آدم‌ها استعداد درک لطایف عرفانی رو ندارن توضیح دادن این حرفا بسیار خطرناکه و میتونه به اونها آسیب بزنه. عاشق تصویر و وهم خیشتن کی بود از عاشقان ظلمنن. کسی که عاشق اوهام خودشه عاشق خدا نیست. عاشق آن وهم اگر صادق بود آن مجازش تا حقیقت میکشد. ببینید دوستان موضوع خیلی مهمه. مولانا میگه که مجاز میتونه به حقیقت منتهی بشه اما این موضوع رو میخواد توضیح بده دوباره میترسه. چرا میترسه؟ میگه که آسیب میزنه. من اگه اینو برای شما توضیح بدم شما ممکنه که اصلا حرفی منو بد بفهمید و به خودتون آسیب وارد بشید. شرح میخواهد بیان این سخن لیک میترسم ز افهام کهن. فهمهای کهنه کوته نظر صد خیال بد درآرد در فکر. بر سماع راست هر کس چیر نیست، لقمه هر مرغکی انجیر نیست. دوستان مرغی که انجیر میخوره نوکش باید کج باشه. اگر مرغی نوکش اون حالت رو نداشته باشه شما یه خروار انجیر هم دروش بریزید هیچ فایده نداره. اینی که مولانا میگه هر مرغی نمیتونه انجیر بخوره منظورش اینه که نکته های عرفانی رو هر کسی نمیتونه دریافت بکنه. این نکته ها رو عارفان میگن و مخاطب چون نمیتونه بفهمه دچار توهماتی میشه و زندگی واقعی رو به هم میخوره. شرح این را گفتمی من از مری، لیک ترسم تا نلغزد خاطری. میترسم که مخاطب بلغزه. نکته ها چون تیغ پولاد است تیز، گر نداری تو سپر واپس گریز. پیش این الماس بی اسپر میا، کز بریدن تیغ را نبود حیا. زین سبب من تیغ کردم در غلاف، تا که کژخوانی نخواند برخلاف. برای که حرف من رو اشتباه نخونن من تیغ زبانم رو در غلاف میکشم و دیگه حرف نمیزنم. اما دلیل چهارم از همه عجیب تره و شاید برای خیلی از دوستان این حرفی که مولانا میزنه شوکه کننده باشه. خواهش میکنم به مقدمه سخن توجه کنید. از نظر مولانا غفلت لازمه آبادانی جهانه. اگر همه آدم ها هوشیار باشند به نظر ایشون جهان ویران خواهد شد. در واقع هوشیاری برای این جهان آفته، جهان رو نابود میکنه. از این جهته که مولانا میگه ترس معمار این جهانه. اگر ما آدم ها نمیترسیدیم امکان نداشت ما جهان رو آباد کنیم. ما علم پزشکی رو درست میکنیم چون از بیماری میترسیم. این همه صنعت و تکنولوژی رو درست میکنیم به خاطر اینکه از خیلی چیزا میترسیم. درسته به بازار و به تجارت رونق میدیم چون از فقر میترسیم. در جای دیگه مولانا میگه نادانی هم یکی از معمارهای جهانه. اگر ما نادان نبودیم هیچ کاری انجام نمیدادیم. درسته؟ اگر ما هر کاری که میخوایم انجام بدیم تا تهش رو میتونستیم بفهمیم و ببینیم هیچ وقت ما هیچ کاری نمیکردیم. بنابراین جرأت ما در اقدام به کار بستگی تمام به نادانی ما از نتایج کارها داره. آدم اگه میدونن تا آخر ازدواجشون چه اتفاقی میفته یا تا آخر این سفری که میخوان برن چه اتفاقی میفته یا تا آخر این رشته‌ای که میخوان انتخاب کنن چه اتفاقی میفته کمتر آدمی اون کارها رو انجام میداد. بنابراین در پرده ابهام بودن نتیجه باعث میشه که ما جرأت اقدام به اون کار رو پیدا بکنیم. آگاهی نمیذاره ما کاری انجام بدیم. در باره غفلت هم مولانا همین حرفو میزنه. مولانا میگه ستون نگهدارنده جهان غفلت آدمیانه. دوستان این نکته خیلی عمیقه. در واقع مولانا داره دفاع میکنه از اون چیزهایی که ما بهش میگیم رذیلت. به نظر ایشون تمام اون چیزهایی که میگیم رذیلت، اینا مواد تشکیل دهنده زندگی اجتماعی و انسانی ما هستند. ما فقط باید مواظب جنبه‌های زیانبارشون باشیم. اگه ما حسادت نداشتیم، حرص نداشتیم، طمع نداشتیم، ترس نداشتیم، دخلت نداشتیم، مطمئن باشید بشر در همون عصر اجر نابود میشد و از بین میرفت. تداوم زندگی ما به رذیلت هامون نیاز داره. بنابراین به نظر مولانا ما رذیلت ها رو نباید نابود کنیم، فقط اینا رو باید تسعید کنیم، از جنبه های زیانبار اینها بکاهیم. استون این عالم ای جان غفلت است، هوشیاری این جهان را آفت است. هوشیاری زان جهان است و چو آن غالب آید پس گردد این جهان. هوشیاری آفتاب و حرص یخ، هوشیاری آب و این عالم وسخ. زان جهان اندک ترشح میرسد، تا نقرد در جهان حرص و حسد. گر ترشح بیشتر گردد زدید، نه هنر ماند در این عالم نه عیب. بنابراین دفلت برای آباد کردن دنیا لازمه. حالا بریم سراغ بحث خاموشی. از نظر مولانا عارفان محکومن به رازداری، چون افشای رازها دفلت زدائی میکنه و قفلت زدائی جهان رو نابود میکنه. اگه همه آدم ها رازدان بودن جهان انسانی نابود میشد. لازمه که انسان ها توی قفلت باقی بمونن و عارفان اینو میدونن. بنابراین هیچ وقت رازها رو برای همه آدم ها فاش نمیکنن. دفتر ششم از بیت 35-26 بعد. ما چو واقف گشته ایم از چون و چند، مهر بر لبهای ما بنهادند. چرا؟ تا نگردد رازهای غیب فاش، تا نگردد منهدم عیش و معاش. اگر رازها رو بیان کنیم، عیش و معاش یعنی زندگی دنیایی منهدم میشه. تا ندرد پرده قفلت تمام، تا نماند دیگ مهنت نیم خام. ما همه گوشیم کر شد نقش گوش، ما همه نطقیم لیکن لب خموش. این چهار تا فعلا کافیه، ولی دلایل دیگری هم برای سکوت از نظر مولانا وجود داره. بریم سراغ آخرین نکته. دوستان ببینید، هیچ عارفی در دنیای ایرانی و اسلامی به اندازه مولانا در ستایش سکوت سخن نگفته و هیچ عارفی هم به اندازه مولانا پرحرفی نکرده. یعنی مولانا حدود 26,000 بیت در مثنوی و بیش از 30,000 بیت در دیوان شمس شعر گفته. این آدم اگر اینقدر عاشق سکوت نبود، من نمیدونم چقدر میخواست حرف بزنه. با اینکه این همه عاشق سکوته، این همه حرف میزنه. مثلا خودش به خودش میگه خاموش پرگفتار. دکتر سروش هم یه مقاله خیلی زیبایی داره به نام خاموش پرگفتار، درباره همین موضوع صحبت میکنه. مولانا دائما میگه که حرف زدن منو میکشه، شعر گفتن منو اذیت میکنه و با این حال این همه داره حرف میزنه. به نظر من بهترین دلیلی که برای این موضوع وجود داره اینه که مولانا حرف زدن هوشیارانه رو دوست نداره. از این جهته میگه تا که هوشیارم و بیدار یکی دم نزنم. اما موقعی که والد عالم ناهوشیاری میشه و دیگه خودش آمدانه در کلام نمیتونه تصرف بکنه، اون وقت از او جاری میشه، او تصمیم نمیگیره شعر بگه. چندین شعر مولانا در دیوان شمس داره که ایشون میگه حرفهای من در زمان ناهوشیاری گفته میشن. بنابراین اون چیزی که ایشون بدش میاد ازش اینه که ما حرف بزنیم و روی حرف زدنمون آمدانه کنترل داشته باشیم و با زبان بازی بکنیم. اما اگر یک کسی به یک مقامی برسه که حرف از اون جریان پیدا کنه، ساری و جاری بشه، اون انسان میتونه حرف بزنه. و واقعا بدون شک هیچ شاعری در ادبیات فارسی به اندازه مولانا شعرش محصول ناخودآگاهی نیست، شعرش محصول زبان هوشیاری نیست. بهترین جایی که این موضوع رو میتونید مطالعه کنید کتاب در سایه آفتاب از آقای دکتر پورنامداریانه. اونجا مفصل در روی این موضوع صحبت میکنه. مولانا در چند صد شعر میگه. یه وقتایی مثل یه معلم، مثل یه پدر داره برای بچه‌ش برای دانش آموزش شعر میگه، اونا رو کاملا یادشه و اونا هوشیارانه است، خیلی دقت میکنه، همه چیز رو رعایت میکنه، حتی زیبایی شعر رو رعایت میکنه. در یه سطح بالاتری برای مخاطب خاصش مثل صلاح الدین زرتوب، مثل احسان الدین چلبی، مثل شمس تبریزی شعر میگه. اونجاها تا حد زیادی ناهوشیاره، ولی باز هم یه هوشیاری داره. این چیزی که دارم میگم نکته بسیار درستی است که استاد همایی فرمودن. یعنی ایشون میگه که شعرهای مولانا همه در یک سطح نیستن، حداقل در سه سطح شعر مولانا رو باید بخونیم. یکی شعرهایی که برای مخاطب عام میگه، یکی شعرهایی که برای عارفانی مثل شمس میگه، و یکی شعرهایی که دیگه با شمس و با هیچ کسی کار نداره، فقط با خداوند کار داره. اون شعرها محصول ناخوشیاری ایشون هستن و اینا رو شما تو دیوان شمس می‌بینید. تو مثنوی چون اثر تعلیمیه، ما دائما با یه معلم سر و کار داریم، یه جایی اوج می‌گیره ولی بلافاصله حرفو تموم می‌کنه، دوباره میاد سراغ معلم بودن خودش. اما دیوان شمس نه، بخش زیادی از دیوان شمس واقعا محصول ناخوشیاریه. اگر این شعرها رو به فروید مثلا بدیم یا به یونگ بدیم، من فکر می‌کنم برای تحلیل ناخودآگاه انسان یکی از بهترین منابع رو در اختیارش گذاشتیم، چون شعر مولانا جوششی بیشترش تو دیوان شمس و کاملا محصول زبان هوشیاری و محصول ناخودآگاه. بیت 517: این مباحث تا بدینجا گفتنی است، هرچه آید زین سپس بنهفتنی است. بنهفتنی یعنی آنچه که باید نهفته بشه، بایسته نهفتن و پنهان کردن. از این به بعد دیگه حرفا فقط پنهانی باید باشن. ور بگویی ور بکوشی صد هزار، هست بیگار و نگردد آشکار. بیگار یعنی بیفایده. اگر تلاش کنی حرف بزنی صد هزار بار، فایده ای نداره و این رازها آشکار نمیشن. چرا؟ چون اصل مطلب پنهان کردنیه. تا به دریا سیر اسب و زین بود، بعد از اینت مرکب چوبین بود. تا کنار دریا حرکت ما با اسب و زینه. اسب و زین گفتیم کنایه هست یا نماد سخن گفتنه. بعد از این یعنی از ساحل دریا به اون طرف مرکب چوبین بود. بعد از اینت اون ته یعنی تورا. بعد از این تورا مرکب چوبین بود، یعنی باید با مرکب چوبین بریم. مرکب چوبین در ادبیات فارسی نماد تابوته، مثلا در تاریخ بیهقی و جای دیگه. اما مولانا مرکب چوبین رو به معنی کشتی به کار میبره و کشتی رو نماد خاموشی و سکوت میدونه، به خاطر اینکه کشتی روی دریا حرکت میکنه. دریا هم نماد عالم غیب و عالم جانه. مرکب چوبین به خشکی ابتر است، خاص آن دریاییان را رهبر است. کشتی در خشکی ابتره. ابتر یعنی ناقص، بیفایده. به صورت خاص کشتی رهبر دریاییانه. را در اینجا برای فک اضافه است. دریاییان را رهبر یعنی رهبر دریاییان. دریایی یعنی عارف، انسانی که به مراحل والای عرفان رسیده. این خاموشی مرکب چوبین بود، بحریان را خاموشی تلقین بود. خودش مولانا اینجا رمزگشایی میکنه، میگه منظور من از مرکب چوبین خاموشیه. خاموشی و سکوت مرکب چوبینه و بحریان یعنی دریاییان یعنی عارفان را خاموشی تلقین بود. تلقین یعنی یاد دادن و فهماندن. دوستان عزیزم، برای یاد دادن و فهماندن یه روش اینه که حرف بزنیم، سخن بگیم، کلاس بریم، کتاب بخونیم و از زبان استفاده کنیم، استفاده از زبان عبارت. اما برای عارفان یاد دادن با زبان عبارت نیست، عارفان با زبان اشارت یاد میدن. شعر حافظ یادتونه میگه که تلقین و درس اهل نظر یک اشارت هست. گفتم کنایتی و مکرر نمی کنم. اهل نظر با اشاره یاد میدن، یعنی یه جمله میگن، یه اشاره کوتاه میکنن و شما یه دریا مطلب رو میتونید بفهمید. اما به نظر مولانا عارفان گذشته از زبان اشارت با سکوت هم آموزش میدن. اگر ما یاد بگیریم در کنار یک عارف که قرار میگیریم بدون گوش دادن و بدون حرف زدن از طریق جان به جان با هم ارتباط برقرار بکنیم، ما میتونیم بسیاری از رازهای هستی رو بگیریم. بحریان را خاموشی تلقین بود، یعنی عارفان از راه سکوت سخن میگن و حرف میزنن و مطالب رو به دیگران منتقل میکنن. نظر من اینه که عاشقانه ترین داستان مثنوی معنوی داستان صد جهان بخارا در دفتر سومه. اوجی که مولانا در عشق پیدا کرده تو داستان صد جهان بخارا هیچ جا نیست واقعا. اینطور من یه دوره برای شرش میذارم. در اونجا مولانا میگه که وکیل صد جهان بخارا داشت به بخارا میرفت و بخارا میدونید یکی از مراکز بزرگ علمی قدیم بوده. مولانا میگه گرچه این عاشق بخارا میرود، نه به درس و نه به استا می رود. عاشقان را شد مدرس حسن دوست، دفتر و درس و سبقشان روی اوست. خاموشند و نعره تکرارشان، می رود تا عرش و تخت یارشان. ساکتن ولی دارن فریاد می کشن. درسشان آشوب و چرخ و زلزله، نه زیادات است و باب سلسله. سلسله این قوم جعد مشکبار، مسئله دور است لیکن دور یار. منظورم اون بیت بود خاموشند و نعره تکرارشان میرود تا عرش و تخت یادشان. در یه جایی در دفتر ششم مولانا از بیت 1591 به بعد میگه حالا که تلقین عارفان با سکوت اتفاق میفته، سعی کنید اگر میخواید از یک انسان بزرگ استفاده کنید بیشتر با سکوت ازش بهره ببرید نه از طریق حرف زدن. یار باشد راه را پشت و پناه، چون که نیکو بنگری یار است راه. اصلا خودش این راهه. چون که در یاران رسی خاموش نشین، اندران حلقه مکن خود را نگین. رخت ها را سوی خاموشی کشان، چون نشان جویی مکن خود را نشان. گفت پیغمبر که در بحر هموم، در دلالت دان تو یاران را نجوم. چشم در استارگان ره بجون، نطق تشویش نظر باشد مگو. حرف زدن نگاه رو مشوش میکنه، تو فقط به ستاره نگاه کن، با ستاره دیگه حرف نزن. این خاموشی مرکب چوبین بود، بحریان را خاموشی تلقین بود. دوستان یه نکته دیگه اینه که ما از سکوت معمولا بعدمون میاد. مولانا میگه اگه پیش یه آدم بزرگ رسیدید سکوت کرد، حتی اگر سکوتش شما رو خسته کرد شما بشینید و تحمل کنید، به خاطر اینکه سکوت او یه چیزهایی به شما میده که هیچ چیز دیگری اونو به شما نمیده. بیت بعدی رو ببینید. هر خموشی که ملولت میکند، نعره های عشق آن سو میزند. اینو من با یا نکره خوندم، بعضی از شارحان با یا مستری خوندم، ولی یا نکره درسته. صفت جانشین موصوفه. هر عارف خاموشی که تو رو ملول و خسته میکنه، اون داره نعره میکشه برای عشق آن سو. آن سو صفت آن سری و آن سو و آن طرف، مقابل این سری و این سو یعنی آن جهانی، یعنی غیبی الهی. داره عشق آن طرفی رو نعره میکشه. تو همی گویی عجب خاموش چراست، او همی گوید عجب گوش از کجاست. ما میگیم خدایا این چرا حرف نمیزنه، اونم داره میگه خدایا اینا چرا گوش نمیکنه، من که دائم دارم فریاد میزنم، در سکوتم دارم فریاد میزنم، چرا حرفی منو نمیشنوه. مولانا در یه جای در مثنوی میگه امروز در زمانه ما قحط گوش وجود داره. قحط گوش خیلی تعبیر گویایی است واقعا. این چیزی که هست، من ز نعره کر شدم او بی خبر، تیز گوشان زین ثمر هستند کر. عارف خاموش میگه من کر شدم اینقدر داد زدم ولی اون نمیشنوه. انسانهای تیزگوش از این قصه کر هستند. تیزگوش یعنی کسانی که صداهای مادی رو میشنوند و زیاد حرف میزنند. این ثمر یعنی این قصه، منظور عرفانه. در کتابای قدیمی از این حدیث و این قصه برای عرفان خیلی زیاد استفاده میشه. آدمای تیزگوش ظاهری و دنیایی نعره های عارفان رو نمیشنوند. حالا یه مثال میاره. یه کسی خوابیده، تو خواب داره فریاد میکشه، داره حرفای عالی میزنه، یه کسی دیگه کنارش نشسته و فکر میکنه که اون ساکته، ولی اون داره فریاد میزنه و نعره میکشه. آن یکی در خواب نعره میزند، صد هزاران بحث و تلقین میکند. این نشسته پهلوی او بیخبر، خفته خود آن است و کر زان شور و شر. در این جور موردی اون کسی که بیداره واقعا خوابیده و اون کسی که خوابیده واقعا بیداره. و حالا دیگه خیلی اوج میگیره، از اسب و کشتی میرسه به ماهی. ماهی یعنی عارفی که به مقام فنا رسیده، یعنی کسی که به فراسوی سکوت و سخن رسیده که واقعا دیگه ما اصلا هیچ تصوری ازش نداریم. دقیقا به یاد شمس تبریزی میرفتیم. میگه که یه خطاطی بود سه جور خط مینوشت. خط اول خودش میتونست بخونه، دیگران هم میتونستن بخونن. خط دوم رو خودش میتونست بخونه ولی هیچ کسی نمیتونست بخونه. خط سوم رو نه خودش میتونست بخونه نه دیگران. و بعد میگه آن خط سوم منم. در شرح این سه خط گفتن که خطاتی که هم خودش میتونه بخونه هم دیگران، عارفی است که هم خودش رو میشناسه و هم دیگران رو میشناسن، یعنی در مقام هوشیاری سر میبره، یعنی در مقام پایین. خطاتی که خطش رو میتونه بخونه ولی دیگران نمیتونن بخونن، عارفیه که خودش میدونه کیه ولی دیگران به احوال او راهی ندارن. و اون خطاتی که نه خودش میتونه بخونه و نه دیگران، عارفی است که به مقام فنا رسیده و دیگه خودش هم به خودش آگاهی نداره، کاملا غرق شده در خداوند. شاید مثال خیلی خوبی که میتونیم بزنیم مثال جوی آبه. یه جوی کوچولو رو در نظر بگیرید، همونجوری که داره میره سرش به سنگ ها و صخره ها و فراز و نشیب های راه میخوره، سر و صدا میکنه، کف تولید میکنه، یه زمزمه برای خودش داره، میرسه به دریا. در اولین ملاقاتش با دریا در اون چند متر اول یک کمی کف و سر صدا تولید میشه، ولی بعد از چند دقیقه دیگه هیچ صدایی از اون جو به گوش نمیرسه. عارفی که به مقام وحدت میرسه و فانی میشه، این عارف دیگه به آن سوی مقام سکوت میرسه، اون سخن میگه ولی با خداوند، از زبان ظاهری هم در واقع نجات پیدا میکنه. وان کسی کش مرکب چوبین شکست، غرقه شد در آب، او خود ماهی است. کش یعنی که او را، آن کسی که مرکب چوبین او شکست، اون راشم فک اضافه است، او در آب غرق میشه و او ماهیه. نه خموش است و نه گویا، نادری است، حال او را در عبارت نام نیست. نیست این دو هر دو هستان بلعجب، شرق این گفتن برون است از ادب. عارفی که به مقام فنا میرسه هم خاموش و گویا نیست و هم خاموشی و گویایی رو در خودش داره، به خاطر اینکه هر کسی به مقام بالاتر برسه مقام پایین‌تر رو همه رو در خودش داره. اما توضیح دادن این موضوع از ادب خارجه، ادب عرفانی البته. و بعد مولانا میگه که من مثال اسب و کشتی و ماهی رو آوردم فقط برای اینکه موضوع رو توضیح بدم، ولی واقعا مثال بی‌نمکی بود. خودش هم میدونه که این مثال‌ها برای بیان رابطه انسان و خدا خوب نیستن. این مثال آمد رکیک و بی‌ورود. بی‌ورود یعنی نامناسب، ناشایسته، حق مطلب رو ادا نمی‌کنه. لیک در محسوس از این بهتر نبود، ولی من از این بهتر دیگه به ذهنم نرسید. دوستان با یه نکته بحثم رو تمام می‌کنم، اونم درباره ماهی. همونجوری که من چند بار دیگه گفتم تو این کلاس، دریا و خورشید و شاه سه تا کلان تصویر مولانا هستن، یعنی بیشترین تصویرهای شعری مولانا از این سه تا گرفته شده. دریا با مجموعه امکاناتی که داره فرصت بسیار خوبی در اختیار مولانا قرار میده تا مطالب عرفانی رو از طریق ابزارها و عناصر دریا بگه به ما. همیشه در شعر مولانا دریا مقابل خشکی قرار داره، دریا و موجودات دریایی خوبن، خشکی و موجودات خشکی بدن از نظر مولانا. بنابراین موج خشکی بده، موج آبی خوبه، مرغ آبی خوبه، مرغ خشکی بده، بحری خوبه، بری بده. من یه تیکه از دفتر اول براتون میخونم، خیلی تیکه درخشانی است. میگه بی حس و بی گوش و بی فکرت شوید تا خطاب ارجعی را بشنوید. اگه میخواید صدای ارجعی خدا را بشنوید، حس و گوش و فکر رو بذارید کنار. تا به گفتگوی بیداری دری، تو ز گفت خواب بویی کی بری. سیر بیرونی است قول و فعل ما، سیر باطن هست بالای سما. حس خشکی دید که از خشکی بزاد، عیسی جان پای بر دریا نهاد. بنابراین سیر باطنی به دریا تشبیه میشه، سیر ظاهری به سفر خشکی تشبیه میشه. سیر جسم خشک بر خشکی فتاد، سیر جان پا در دل دریا نهاد. چون که عمرن در ره خشکی گذشت، گاه کوه و گاه دریا گاه دشت. آب حیوان از کجا خواهی تو یافت، موج دریا را کجا خواهی شکافت. حالا به این دو بیت توجه کنید. موج خاکی وهم و فهم و فکر ماست، موج آبی محو و سکر است و فنا. ولی ما توضیح میده که موج آبی چیه، موج خاکی چیه. تا در این سکری از آن سکری تو دور، تا از این مستی از آن جامی تو پور. دریا و آب در آثار مولانا یا نماد خداست، یا نماد شمس، یا نماد وحدت و یا نماد عدم. متأ عدم به معنی عرفانی، نه به معنی نابودی. از این جهت مولانا دائما ما رو به دریا دعوت میکنه، میگه تو خشکی نمونید، برید به طرف دریا. یعنی چی؟ یعنی بی عشقی رو تحمل نکنید، برید به طرف عشق. یعنی کثرت رو ول کنید، برید طرف وحدت. دائما داره با این نمادها با ما صحبت میکنه. یه مقاله خیلی زیبا در کتاب قمار عاشقانه وجود داره از دکتر سروش، صفحه 211 تا 259. اونجا درباره دریا و خورشید از نظر مولانا اطلاعات خیلی زیادی به دست میارید. من الان درباره دریا نمیخوام حرف بزنم. یکی از موجودات دریا ماهیه و مولانا در دیوان شمس 250 بار از کلمه ماهی استفاده کرده، فقط در قسمت غزلیاتی که در نشر هرمس اومده. 250 بار خیلی زیاده. شما مقایسه کنید با شعر حافظ و سعدی ببینید اصلا بسامدش قابل مقایسه نیست. یه دلیلش اینه که مولانا کنار دریای روم زندگی میکرد. در دیوان شمس معمولا ماهی یا نماد جان انسان به صورت مطلق یا نماد عارف و عاشقه. بنابراین نماد دوتاست، جان انسان و عاشق. در باره هر کدوم از اینا میشه حرفای زیادی زد. من در اینجا 9 تا نکته نوشتم. این نکته رو فقط لیستشون رو میگم، چون اگه بخوام شرحش رو بدم واقعا وقت شما گرفته میشه. اینه که مولانا برای توصیف جان انسان یا برای توصیف عاشق ماهی رو پیدا کرده، به دلیل شباهت‌های زیادی است که بین ماهی و عارف و عاشق و جان انسان وجود داره. من چند تاشو براتون عرض می‌کنم. یک، ماهی هیچ وقت از آب سیر نمیشه. به همین منوال عاشق هم هیچ وقت سیر نمیشه. یعنی شما هیچ وقت ماهی رو پیدا نمی‌کنید بگه دیگه از آب خسته شدم، از صبح تا شب تو آب ساعتی برم بیرون. نه، هر که جز ماهی ز آبش سیر شد، هر که بی روزی است روزش دیر شد. عاشق هم از عشق سیر نمیشه، امکان نداره یه عاشق دیگه بگه یه چند روز پاش بدون عشق زندگی کنیم خستگیمون در بره. نه. دو، آب مایه حیات ماهیه و ماهی بدون آب میمیره، بلافاصله از آب بیاد بیرون از بین میره. عاشق هم بدون عشق حتما نابود میشه و از بین میره. سه، آب همه چیز ماهیه، یعنی آب هم وطن ماهیه، هم غذای ماهیه، هم داروی ماهیه، هم لباس ماهیه، همه چیز ماهیه. عشق هم همه چیز عاشقه. چهار، ماهی در آب یک رنگ با صفا زندگی میکنه و آب تنوع و رنگارنگی خشکی رو نداره. در بیرون ببینید چقدر رنگ وجود داره، آب یک رنگه. اما با وجود یک رنگی ملول نمیشه ماهی، هیچ وقت از آب خسته نمیشه و سیر نمیشه. از این جهت به نظر مولانا عاشقی هم که به مقام وحدت میرسه، درسته در وحدت یک رنگی وجود داره و تنوع نیست، اما مطلقا در عالم وحدت ملول خاطر وجود نداره. مطلب پنجم اینه که ماهی درون آب دریا کاملا مسخر دریاست، یعنی آب دریا به هر طرفی که بخواد ماهی رو میبره. به همین ترتیب عاشق هم مسخره، معشوقه و کاملا در سلطه عشق قرار داره. شش، ماهی ظاهرا خاموشه و آرامه، ولی با تلاطم های دریا دائما داره حرکت میکنه. از دور که نگاه میکنیم فکر میکنیم ساکت وایساده سر جاش، ولی او داره حرکت میکنه. عاشق هم اینجوره. به نظر مولانا عاشق ظاهرا کاری نمیکنه، ولی عاشق در درون خودش لحظه به لحظه داره نو میشه و در یک حالت نمیپاید و دائم حرکت میکنه. هفتم، دریا به ماهی نیاز نداره، ولی ماهی محتاج به دریاست. به همین ترتیب عشق از عاشق بی نیازه، ولی عاشق به عشق نیاز داره کاملا. هشت، ماهی اگر بمیره و بیاد روی آب قرار بگیره، دیگه تمام حرکاتش میشه حرکات دریا، هیچ حرکتی مال خودش نیست. به همین ترتیب عاشقی هم که تسلیم معشوق میشه، به مقام تسلیم میرسه، تمام حرکات و سکنات او میشه حرکات و سکناتی که خداوند میخواد، معشوق میخواد. و نهم هم این که در ضمن قبلی اشاره کردم که وطن ماهی دریاست و آبه، وطن عاشق هم معشوقشه. مولانا حدیث حب الوطن من الایمان رو اینجوری شرح میکنه، به نظر ایشون وطن دوستی از ایمان است، یعنی ما عاشق هر کسی که باشیم او میشه وطن ما و ما کنار او که باشیم در وطن خودمون هستیم. دوستان یه غزل میخونم و دیگه جلسه رو تموم کنیم. میگه مر بحر را ز ماهی دائم گزیر باشد، زیرا به پیش دریا ماهی حقیر باشد. مانند بحر قلزم ماهی نیابی جان، در بحر قلزم حق ماهی کثیر باشد. بحر است همچو دایه ماهی چو شیر خاره، پیوسته طفل مسکین گریان شیر باشد. با این همه فراغت گر بحر را به ماهی میلی بود به رحمت، فضل کبیر باشد. وان ماهی که داند کان بحر طالب اوست، پایش زروی نخوت فوق اسیر باشد. همچنان داره اوج میگیره. ببینید اول میگه که دریا از ماهی بی نیازه، ولی الان یواش یواش میگه بهتر و میگه نه، دریا وزیر ماهیه. آن ماهی که دریا کار کسی نسازد، الا که رای ماهی آن را مشیر باشد. گویی ز بس عنایت آن ماهی است سلطان، وان بحر بی نهایت او را وزیر باشد. به این داره اشاره میکنه که انسان با طی مراحل عشق و بندگی آرام آرام صفات خداوند رو بگیره. گر هیچ کس ز جرأت ماهیش خواند او را، هر قطره‌ای به قهرش مانند تیر باشد.